ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه از روند اجرای توافقات ژنو ابراز رضایت کردند. آمریکا از آزادی 65 شبه نظامی از زندان بگرام افغانستان ابراز تأسف کرد. و 80% منابع آبهای زیرزمینی ایران وضعیت وخیمی دارند. وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه آغاز روند تحقق توافقات ژنو را که از 20 ژانویه آغاز شده است موفقیت‌آمیز ارزیابی کردند. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، در گفتگوی تلفنی محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف، طرفین ضمن ابراز رضایت از این روند، تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را نیز مورد بررسی قرار دادند. 104 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با امضای نامه‌ای از سیاست باراک اوباما برای فرصت دادن به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. امضا کنندگان از همکارانشان خواستند از تصویب طرح‌ها یا قطعنامه‌هایی که مذاکرات را در خطر می‌اندازد و می‌تواند در ائتلاف بین‌المللی جاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران شکاف بیاندازد خودداری کنند. به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به ژنو می رود تا با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه و معاون وزیر خارجه روسیه درباره ادامه نشست صلح سوریه موسوم به ژنو 2 گفتگو کند. بنابر همین گزارش، خانم شرمن قرار است 17 ماه فوریه یعنی دوشنبه آینده نیز برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای میان 5+1 و جمهوری اسلامی ایران به وین برود. آمریکا میگوید از تصمیم دولت افغانستان برای آزاد کردن 65 تن از شبه نظامیان از زندانی در نزدیکی کابل عمیقا متاسف است. این شبه نظامیان مظنون روز پنجشنبه از زندانی در بگرام که کنترل آن سال گذشته از سوی نیروهای آمریکایی به دولت افغانستان انتقال یافت، آزاد شدند. سفارت آمریکا در کابل با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت هر گونه نتایج احتمالی این تصمیم را بر عهده دولت افغانستان دانست. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان که دستور آزادی این شبه نظامیان را صادر کرده، با توصیف زندان بگرام به کارخانه طالبان سازی میگوید که تعدادی از زندانیان این زندان مورد شکنجه واقع شدند، شکنجه هایی که به گفته او آنها را از کشور خود بیزار میکرده است. به گفته مقام های افغان، هیچ مدرکی برای اثبات گناهکار بودن این عده در دست نبوده است. 80% منابع آبهای زیرزمینی ایران در حال حاضر وضعیت مطلوبی ندارد. معاون وزیر نیرو در امور آبفا میگوید آبهای زیرزمینی که بیش از 50% نیازهای آبی ایران را تامین میکند، نسبت به 4 سال گذشته وضعیت وخیم تری یافته است. اما در اینجا نوبت میرسه به گزارش‌های این بخش خبری. وزیران خارجه روسیه و ایران همونطور که در خبر هم شنیدید گفتگوی تلفنی رو با هم داشتند که در همین ارتباط آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا هم از اوکراین گزارشی رو ارسال کرده.
سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف وزرای خارجه روسیه و ایران طی تماس تلفنی خاطر نشان کردند اجرای توافقنامه ایران و 6 قدرت جهانی باعث کاهش نگرانی های ناشی از فعالیت های اتمی ایران خواهد شد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، دو وزیر درباره گام هایی که لازم است در راستای اجرای این توافقنامه و دستیابی به توافق نهایی برداشته شود تبادل نظر کردند و لاوروف یادآور شد که در صورت رفع ابهامات موجود، ایران از تمام حقوق یک عضو NPT از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم برخوردار خواهد شد. تقویت مناسبات تجاری اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه در رابطه با سوریه از مسائل دیگری بود که در این گفتگو مطرح شد. سرگئی گالاوین، کارشناس مرکز پژوهش‌های خاورمیانه، سطح کنونی مناسبات مسکو تهران را رضایت بخش ارزیابی می‌کند.
При новом президенте Ирана совершенно иной характер контактов. Идут очень тёплые.
پس از سر کار آمدن رئیس جمهور جدید در ایران، روابط مسکو تهران بهبود یافته. مقام‌های دو کشور اقدامات یکدیگر را مورد ستایش قرار می‌دهند که عمده‌ترین دلیلش همگرایی پیرامون سوریه است. همچنین تلاش‌های ایران برای بهبود روابط با غرب روسیه را وامی دارد کمتر از موضع بالا با ایران برخورد کند و بیشتر به دنبال شراکت واقعی با این کشور باشد.
الکسی اولوکایف وزیر اقتصاد روسیه اعلام کرد فروردین ماه به ایران سفر خواهد کرد. پیشتر سفیر روسیه در ایران به خبرنگاران گفته بود ساخت راه آهن در قبال دریافت نفت از ایران مهمترین موضوع این دیدار خواهد بود. اما اولوکایف این موضوع را رد و تایید کرد و افزود در صدد است زمینه‌های متعدد همکاری متقابلا مفید را با مقام‌های ایرانی مورد بررسی قرار دهد. ماه گذشته خبرگزاری رویترز خبر داده بود که روسیه و ایران درباره قراردادی پایه‌پای مذاکره می‌کنند که بر اساس آن روسیه به ارزش ماهانه 1.5 میلیارد دلار از ایران نفت خواهد خرید و در ازای به این کشور کالا و خدمات خواهد فروخت. مقام‌های ایرانی بیشتر این گزارش را تکذیب کردند، اما مقام‌های روس برگزاری چنین مذاکراتی را تایید ولی اذعان می‌کنند که در این باره هنوز توافقی حاصل نشده. این قرارداد احتمالی نگرانی واشنگتن را برانگیخته، به طوری که اخیراً یک مقام مسئول آمریکایی گفته بود در بالاترین سطح به مقام‌های روسیه و ایران گوش زد کرده ایم که انعقاد چنین قراردادی پیش از توافق نهایی هسته‌ای ممکن است باعث تحریم‌های جدید علیه طرفین معامله شود. متعاقباً سخنگوی وزارت خارجه روسیه پافشاری کرد که همکاری‌های مسکو تهران در چارچوب قوانین بین‌الملل پیش می‌رود و نگرانی‌های واشنگتن را بی‌اساس خواند. سرگی دانیلچکین تحلیلگر سیاسی بر این باور است که روسیه حتی بیش از ایران علاقمند به ارتقای سطح همکاری‌های دو جانبه است.
Если вдруг наладится доброе отношение между Вашингтоном и Тегераном, интересно, будет ли там Москва?
بزرگترین دغدغه روسیه این است که چگونه میتواند پس از بهبود روابط ایران و غرب نفوذ خود بر این کشور را حفظ کند. تثبیت بخشی از بازار ایران پیش از تشدید رقابت‌ها و از آن مهمتر کنترل فروش فزاینده نفت ایران که تهدید جدی برای اقتصاد روسیه است، باعث شده مسکو حتی بی‌توجه به تهدید تحریم در پی گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با ایران باشد.
در روزهای گذشته روسیه بار دیگر تحریم‌های یک جانبه غرب علیه ایران را مغایر قوانین بین‌المللی دانست و تأکید کرد که این تحریم‌ها مانع گسترش مناسبات مسکو تهران نخواهد شد. در این حال بزرگترین شرکت‌های نفتی روسی که اخیراً از علاقمندی خود برای بازگشت به ایران خبر دادند، از سرگیری فعالیت‌ها در این کشور تنها پس از لغو تحریم‌ها ممکن می‌دانند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما پیش از اینکه صدای شنوندگان رو بشنویم، من از شما درخواست می‌کنم اگر که مایل هستید میتونید نظرتون رو درباره گزارش صندوق بین‌المللی پول که گفته اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات بنیادی داره با ما در میون بگذارید. بنابر این گزارش اقتصاد ایران به شدت تضعیف شده و نیاز به اصلاحات ساختاری فوری و بنیادی داره. از جمله دلایلش هم اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها، تشدید تحریم‌ها، نرخ بالا بودن نرخ تورم و بیکاری عنوان شده. 2042-021-12-21-12 در اختیار شماست. با هم بشنویم نظر تنین چند از شنوندگان رو.
پدران ما گول 75 تومان پول نفت رو خوردن که انقلاب کردن و ما الان باید چوباش رو بخوریم. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کبر نعمت از کفت بیرون کند.
رودخانه کارون خیلی وقت خوش شده. دریاچه کارون یه زمانی بود کشتی ها ازش میگذرن. الان برین نگاه کنین جوانا و کودکان با دوچرخه دور میزنن. آخه این ظلم نیست، این یک ظلم بزرگی. برو میرین کشاورزا چه کار کنن؟ زمیناشون رو ول کردن. آخه کشاورز میتونه بیا شهر چه کار کنه؟ نه کار و کاسبی، نه زندگی خوب، نه آب آشامیدنی. این چی زندگی آخه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسین زمان خواننده موسیقی پاپ در تهران. آقای زمان گفته که پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلفنی بهش اطلاع داده که صلاحیتش برای انتشار آلبوم و اجرای صحنه‌ای مورد تایید قرار نگرفته. این خبر یک آقای زمان در صفحه فیسبوک خودش هم منتشر کرده. آقای ارجمند که پیش از این مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری بوده، با ماموریت بهره‌گیری از هنر موسیقی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از تنوع و تکثر در تولید و عرضه موسیقی و گسترش ظرفیت‌های موسیقی ایران این مسئولیت رو بر عهده گرفته. بشنویم با هم صحبت‌های حسین زمان رو.
آقای
پاشایی مدیر کل دفتر موسیقی بودن که از مدیران دولت قبلی بودن. ایشون به من گفته بودن که صبر کنید تا مسئله حل بشه. خب ایشون رفتن و آقای ارجمند اومدن جای ایشون. حتی یه بار تلفنی با خودشون صحبت کردم، ایشون به من گفتن که حتما این مسئله رو ما حلش میکنیم، شما صبر کنید تا دو سه روز دیگه من بهتون خبر میدم. دو سه روز تبدیل شد به دو هفته و خبری نشد. تا اینکه 16 بهمن من تلفن زدم به دفتر ایشون و مسئول دفترشون، من گفتن که آقای ارجمند گفتن به شما بگیم که متاسفانه در حال حاضر نمیتونیم به شما مجوز بدیم.
دلیلی آوردن آقای زمان؟
نه متاسفانه فقط میگن ابتدای قضیه بودن که دو تا نامه از بالا رو پرونده شما
بالا منظورشون کجاست؟
حراست معاونت هنری وزارت ارشاد به من گفتش که نامه های از بالا برای ما ارسال شده. خب قاعدتا حالا این نامه بالا یا از حراست کل وزارت ارشاد یا از جاهای بیرون از وزارت خونه.
شما پیش از این خب برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجرا میکردید، حتی تو این مدت مشخص شده بود قانونن به شما بگن که شما ممنوع الصدا هستید یا خودتون به این نتیجه رسیدید؟
سالهای ساله که هم از زمان آقای لاریجانی بعدش هم آقای زرقامی به تهیه کننده های برنامه های مختلف صدا و سیما ابلاغ شده که کارهای حسین زمان ممنوع پخش و من نامه رو هم از رئیس صدا و سیما دیدم که توی اون به صراحت قید شده که کارهای من رو نباید پخش.
حراست این قدرت رو داره که تأثیر بذاره روی اینکه خواننده‌ای بتونه ادامه فعالیت بده و بتونه مجوزهای لازم رو دریافت کنه؟
بله، روزی که من مراجعه کردم دقیقاً توی حراست دفتر موسیقی ارشاد پرونده من در حراست بود. پرونده رو یکی از مسئولین حراست بود باز کرد و به من گفتش که شما نامه‌های روی پرونده از بالا به ما ابلاغ شده که شما حق تولید آلبوم و اجرای کنسرت ندارید.
دلیل خاصی رو خودتون سراغ دارید که اینها مبنایی شده باشه برای اینکه چنین برخوردی با شما صورت بگیره؟
برای خود من کاملا مشخصه. ببینید اگه من فقط در لباس یک خواننده موسیقی پاپ ظاهر می‌شدم، چیزهایی رو می‌خوندم که درش پیامی نداشته باشه، در اونها روشنگری نباشه، یا به طور کلی اگه من شخصیتی بودم که سرم تو لاک خودم بود و کاری با مسائل سیاسی و اجتماعی نداشتم، قطعاً به راحتی نمی‌تونستم مجوز بگیرم.
چطور هست که با توجه به این تغییراتی که صورت گرفته و امیدهایی که بود، همچنان پرونده شما با مشکل روبروه و اجازه فعالیت بهتون داده نشده؟
بخاطر اینکه قدرت و اختیار در دست آقایون نیست. وقتی یه نامه از یه جایی صادر میشه و بهشون ابلاغ میشه که فلانی حق نداره فعالیت هنری بکنه، دیگه من از نظر من از دستشون خارجه و این مشکل جدی است که دولت آقای روحانی هم باهاش مواجه هست. و وقتی با یه همچین مشکلات مواجه میشن، یا باید مماشات بکنن یا اینکه حایتشون بیستن، که به نظر من فعلا مسیر مماشات رو در پیش گرفتن. بعضی از دوستان به ما سفارش میکردن که شما خیلی تحت فشار نذار، شما فرصت بده. ما هم گفتیم خیلی خوب، فرصت که البته نظر من معنی نداره. مگه عمر یه هنرمند چقدره که بخواد 8 سالش رو اونجوری صرف کنه؟ الانم 4 سال دیگه هم صرف کنیم ببینیم تو این دولت چه اتفاقی میفته.
یعنی شما میخواین فعالیتتون رو کنار بگذارید؟
نه خیر، من فعالیتمو کنار نمیذارم. من در همین سالهای گذشتم کنار نگذاشتم، با چنگ و دندون به هر سختی که بوده بالاخره سعی کردم تولیداتی داشته باشم. اگرچه برام خیلی سخت بوده، هزینه ها بسیار بالاست برای چون منی که درآمد اونچنانی هم ندارم، چون به برکت لطف و عنایت آقایان حاکم در دولت قبلی بنده الان 5 ماه 6 ماه حتی همون تدریس هم که دانشگاه رفتم با مشکل مواجه شده. خب بالاخره کسی که درآمدی نداره اگه بخواد تولید رو هم خودش به عهده بگیره، شما میدونید چه فشاری بهش میاد. ولی این کارو کردم و به خاطر عقایدم حاضرم که بخواد شروع تا اونجایی که میتونم پرداخت.
فکر چشمای تو بودم وقتی که این خونه میسوزد، وقتی شب ستاره ها شد به یه ابر تیره میفروزد. فکر چشمای تو بودم وقتی دریا زد چه میزد، وقتی جنگل ها میمردن اما بارون.
به تو میرسم. دوباره آخرین کار حسین زمان بود که از طریق بازار غیر رسمی موسیقی پاپ داخل ایران منتشر شده. در روزهای آینده حسین زمان کار جدیدی رو هم منتشر خواهد کرد با نام تو نباشی. به تو میرسم دوباره هم کاری بود از ترانه‌سرای جوان بابک صحرایی با آهنگی از حامد حنیفی اگر که اشتباه نکنم. در ادامه از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی.